تبریک و شاد باش عرض میکنم. اما به ساعت 10 صبح رسیدیم. همراه با شما شنوندگان عزیز بشنویم برنامه آزاد راه رو.
آزاد راه به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها یا مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیو اقتصاد با برنامه آزاد راه. شما هم با آزاد راه همراه باشید از طریق شماره پیامک 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25. نظر و دیدگاه خودتون رو نسبت به آزاد راه به ما بگید و اگر موضوع خاصی در حوزه حمل و نقل مورد نظر شماست که دوست دارید در آزاد راه به اون بپردازیم، حتما اون رو با من و همکارانم در میون بگذارید تا با برنامه ریزی در برنامه های آتی آزاد راه حتما اون موضوع مورد توجه قرار بگیره و راجبش صحبت بکنیم و بیشتر با همراهی کارشناسان مورد واکاوی قرار بدیم موضوع مورد نظر شما رو. در برنامه امروز آزاد راه به موضوعات مختلفی در حوزه حمل و نقل می‌پردازیم، به خصوص حوزه حمل و نقل دریایی کشورمون. یکی از موضوعات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه خطوط کشتیرانی هست که قطعاً میتونه در راستای سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار بگیره با توجه به ظرفیت‌هایی که دریا برای ما داره در حوزه‌های مختلف. بحث ترانزیت هست، بحث گردشگری و خدمات گردشگری که میتونه توسعه خطوط کشتیرانی برای کشور ما ایجاد بکنه، ظرفیت‌هایی که دریا برای ما میتونه به ارمغان بیاره و باید بگیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته. یکی از بخش‌هایی که میتونه اثرگذار باشه و نقش پررنگی رو در بهره برداری بهتر از این ظرفیت ها ایفا بکنه بخش خصوصی هست و قطعاً سرمایه گذاری بخش خصوصی با ارائه راهکارها و اون نگاه بهره بر که در بخش خصوصی وجود داره قطعاً میتونه اثرگذار باشه. یکی از اون حوزه‌ای که در دریا باید بگیم که همواره مورد توجه قرار میگیره بحث خطوط کشتیرانی هست و توسعه خطوط کشتیرانی که با نقش آفرینی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی میتونه توسعه پیدا بکنه و در حوزه‌های مختلف ما از اون ظرفیت‌های لازم بهره‌ای لازم رو ببریم و کمک بکنیم به توسعه اقتصاد دریا محور در کشورمون. در آزادراه امروز بیشتر با همراهی کارشناس مربوطه در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه خطوط کشتیرانی گفتگو خواهیم کرد. همینک همراه هستیم با جناب آقای مهندس حمید قاسمی‌زاده، فعال و کارشناس حوزه دریایی و صنعت کشتی‌سازی. آقای مهندس قاسمی‌زاده سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام، صبح شما هم بخیر، ممنون از دعوتتون، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
ممنونم از همراهی شما. آقای مهندس قاسمی‌زاده، یکی از موضوعاتی که همواره در حوزه اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار می‌گیره بحث صنعت کشتیرانی ما بود و توسعه خطوط کشتیرانی در کشورمون. از زبان شما بشنویم که شرایط به چه صورتی هست؟ آیا ما برنامه ریزی های لازم رو برای توسعه خطوط کشتیرانی در کشورمون داریم یا اینکه باید بگیم در این حوزه ما شاهد بی‌توجهی هستیم. چه اقداماتی صورت گرفته؟
در خصوص صنعت کشتیرانی، خب همونطور که خودتون هم بیدید تقریبا که گفت شامل مشمولیت تمام صنایع دیگه کشورمون هم داره، یعنی نمیشه گفت این یه چیز خیلی جدایی باشه. خب بحث اصلی ترین موضوعی که داشتیم خب بحث تحریما هستش، که شاید عنوانا ما مثلا بگیم تعداد کشتی داریم، ولی کشتی هایی که حالا بخش های خصوصی یا به پرچم های غیر از ایرانی دارن کارهای حمل و نقل کشور رو انجام میدن،
بله،
خب به مراتب خیلی بیشتر از این هسته. و متاسفانه بحثی رو که بحث توسعه فرمودی اصلی که این آیتمش خب همین موضوع هست که توسعه بازار نیاز به سری بازاریابی های جدید و آزادی خطوط کشورین دارن، که ما خب متاسفانه یکم توی این مسائل محدودیت هایی داریم که نمیتونیم دقیقاً با کشتی‌های پرچم خودمون به خوبی استفاده بکنیم و با صلابت این تعداد کشتیمون رو بیم ناوگان جمهوری اسلامی هستن. این یکی از معضلاتمون هست. ولی خب تو بحث توسعه با همه این موارد نمیتونیم همه تقصیر رو گردن این مسئله بذاریم. خب توی توسعه ما ناوگانمون خب همه هم مطلع هستن که ناوگانمون تقریباً سنش بالاست، راندمانش به همون نسبت پایین هستش نسبت به هزینه بسیار هزینه پایده‌ای که باید باشه، و اونم با درگیری ها و مشکلات خاص خودش رو داره، که خب معمولا کشتی و کشتیران یک صنعت خیلی گرونی هستش،
بله،
که بدون حمایت بانک ها و بیمه ها تقریبا هیچ، حتی همون دوتا کشتیرانی بزرگ ما که شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی هم هستن، خبرهایی که من دارم که تو این زمینه خب متاسفانه با مشکلاتی پدیده روبرو هستن.
بخش خصوصی چطور آقای مهندس قاسمی زاده؟ نقش بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خطوط کشتیرانی در کشور ما به چه صورتی است؟ ما بارها این شعار رو دادیم که حتما بیایم بخش خصوصی رو فعال بکنیم و از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده بکنیم. آیا واقعا حمایت های لازم از بخش خصوصی برای توسعه خطوط کشتیرانی و نقش آفرینی در این حوزه صورت گرفته؟
متاسفانه باید گفت که نه به اون صورت. من عرض کردم که دو تا آیتم اصلی پشتوانه بانکی یا هوم فایننس و از اون طرف هم بیمه زمان ساخت هستش، که سرمایه‌ای که حالا سرمایه گذار میاده اونجا باید حداقل در زمان ساخت و بهره‌برداری اون سرمایه‌ای که آورده میشه بیمه بشه. تو این یکم ما مشکل داریم، چون قطعا بیمه‌های بین‌المللی به این راحتی نمیان، حتی اگر ساخت خارج باشه یا انتقال تکنولوژی به داخل باشه، و اون سرمایه که باید بیا، خب بخش خصوصی هم عمدت اگر بخواد از سرمایه خارج از کشور جذب کنه اون بسره بیمه رو هم داره، ولی با این وجود به نظر من خیلی با همین وضعیت موفق‌تر از بخش دولتی، دولتی که نداریم تقریبا خصوصیتی های ما شده و تونسته ناوگان خوبی رو توسعه بده. حالا سه چهار تاش
اما ظرفیت خیلی بیشتر از این هاست های مهندس قاسمی زاده.
بله قطعا ظرفیت کشتیرانی ما و انتقالی که باید خیلی بیشتر از این هستش و
در حوزه های مختلف، یعنی ما یه بحث تجاری داریم، بحث خدمات گردشگری داریم، در همه این حوزه ها ما این انتظار رو داشتیم که شاهد توسعه خطوط کشتیرانی در کشورمون باشیم. گاهی اوقات دیدیم که همواره روی کاغذ مورد توجه قرار میگیره، اما در عمل و از نگاه عمل کردی باید بگیم خیلی فاصله داریم با آنچه که امروز روی کاغذ هست. همین امروز که داریم با عزت‌آلی صحبت میکنیم و ظرفیت های خوبی که در کشورمون وجود داره و همه اونها میتونه کمک بکنه به توسعه اقتصاد دریامحور که همواره مورد توجه بوده و ما از این ظرفیت نتونستیم به درستی استفاده بکنیم، بخشی شاید به دلیل تحریم ها و اون نگاهی که اقتصاد بین الملل به این موضوع داره شکل گرفته، اما بخشیش برمیگرده به مدیریت ضعیف ما در این راستا و عدم بهره‌مندی و بهره برداری درست از ظرفیت‌های اقتصاد دریامیفر که یکی از اونها توسعه خطوط کشتیرانی هستش. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا مورد توجه قرار نگرفته؟ آیا واقعاً بازدهی پایینی داره یا ما نتونستیم به درستی این ظرفیت‌ها رو معرفی بکنیم و در راستای اون کمک بکنیم به جذب سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در داخل کشورمون در توسعه خطوط کشتیرانی؟
طبعا همینطوره، ولی نگاه کنید ما هر به سلام مقولهش رو نگاه کنیم با هم متفاوته. اون که عرض کردم بحث خدمات خطوط کشتیرانی بین المللی مون هست. حالا اگر بیان تو بحث مسافر و گردشگری، بازم یه معضلات جداگونه از این موضوع داره. خب داریم تابونه هایی بحث های خصوصی داریم که حداقل حالا نمیشه گفت تقریبا همش هم گردشگری صرف باشه، همون ارتباطی که بین جزایر هستش با بندر یا هست بنادر بوشهر و هرمزگان، اگر همینا رو هم دیگه نگاه کنیم، خب آدمایی هستن، بخش خصوصی هست، فعال هستش
بح.
ولی دو تا پارامتر بسید عدم انتباهی با هم داریم. از اون وقت قیمت گذاری ها دستوریه که حتما باید کرایه نرخ اینا باید اینطوری باشد بدیم ببرم، ولی سوبسید خاصی داده نمیشه. اولی چناور دیست داور هزینه هاش تقریبا میشه گفت ارزی هستش، هم خرید متریالش هم نگهداریش و قطعاتشون عمده اینا قطعات هم خارجی هستن. اینی که یکم جذب سرمایه گذاره عمده رو مشکل ساز کرده که بیان توش بازار سرمایه گذاری کنن که به اصطلاح آی آرش پایینه، بازه سرمایه پایین هستش. این یکی از توی این خطوط نگاه کنیم، یکی از الان یعنی این هستش که یک کشتی همین وضعیت قش بندر که اگر بگیم حالا بین تا 1.5 میلیون دلار همین کشتی های و قایق های موجود هستش، خب بدون سرمایه گذاره کوچیک میتونه این کار کنه. خب برای سرمایه گذاره بزرگ این توجیهی که بتونه بیاد نداره با این نرخ های بهره و وام های بانکی، این یه مشکلی تو این زمین ایجاد
کرده.
خب به
تبع حتی در راستای توسعه خطوط کشتیرانی اون با کشورهای حاشیه خلیج فارس،
بله حتی اون هم به همین حالت، اونم باید یه استدلال منطقی داشته باشه بین برای درآمدزایی. خب اونو به همون نسبت ما نتونیم کشتیهای کروز یا خیلی راحتتری نسبت به سایر رقبا داشته باشیم. خب این چون سرمایه گذار نیمده، سرمایه گذار نیمده تو بحث هزینه، تو بحث مسافرات، مسافرت های دریایی مون که از بنادر تردد بکنن، اونم با یه چالش های مواجه هستیم.
با چه چالش هایی آقای مهندس
خاصی؟ خب چالش اصلی بحث هزینه فایده‌ای هست که بتونن به ازای هر مسافر که
حالا اون مربوط به داخل میشه، توی حاشیه خلیج فارس عملا باید بگیم وقتی در راستای توسعه خطوط کشتیرانی در با کشورهای حوزه خلیج فارس داریم اقدام میکنیم، اون نگاه اقتصاد بین‌الملل حاکم میشه و عملا باید بگیم دیگه قیمت ها نباید دستوری باشه و اقتصاد دریا عملا حاکم میشه و تعیین کننده میشه. اونجا هم حتی معتقد هستید که انگیزه لازم شکل نگرفته. این یه موضوعه. موضوع دوم که کاملا به درستی اشاره کردید، حمایت هایی که دولت میتونه در این راستا داشته باشه، حالا نه صرفا بحث تسهیلات، میتونه حمایت های دیگری هم باشه در کنار اونها که گاهی اوقات شاید مهمتر از تسهیلات و تامین منابع مالی برای یه بخش خصوصی در راستای سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط کشتیرانی باشه. آیا در اون شرایط هم معتقد هستید که اون انگیزه لازم شکل نگرفته؟
به هر حال هر سرمایه گذاری خب بالاخره قطعا هوشمندی و میخواد سرمایهش رو جایی بذاره که بتونه بازده خوبی داشته باشه. نمیشه با یک نگاه فقط در جاره مجموعه سرمایه گذاری هایی توی کشور رو نگاه بکنید. خب یه نفر سرمایه گذار میره، خب تو به صورت تلاس بر سرمایه گذاری کنه، ملک سرمایه گذاری کنه، تو کشتی سرمایه گذاری کنه، این پارامترهایی که میتونه سوق بده کشتیران به چه سرمایه گذارا رو، خب قطعا هر جایی که حمایت بشه و بدونه که دولت بیشتر پشتیبانی میکنه نه مداخله، خب قطعا با همون سمت بیشتر سوق پیدا میکنه. قطعا هر صنعت کشتیرانی هم که خارج از این نیست که بخواد به ساتر وقتی ببینه که خب مشکلات و پارامترهایی که توی ساخت کشتی هست، تو تعمیرات کشتی هست و توی مثلا بحث بیمه و کلاهبرداری بندی شناورا هست. اینها رو میبینه، خب درآمدها رو هم میبینه، تصمیم میگیره که آیا سرمایه گذاری بکنه یا نکنه.
بله.
و خب همه اینا میتونه این پارامترهای مهمی باشه که سرمایه گذار بیاد یا نیاد. ولی با این همونطور که اول هم عرض کردم، با این وجود هر جایی که خود بحث‌های خصوصی اومدن تونستن موفق‌تر باشن با همین چالش ها، با همین موارد نگاه بکنیم، چه تو بحث حمل و نقل بین‌المللمون، تو شبکه های خدمات کشتیرانی، یا توی همون گردشگری در جایی که میکس با مسافربری تقریبا، اینها تونستن موفق‌تر باشن.
بله.
از این که دولت صرفا خودش سری شرکت هایی رو داره و نتونست ثبات مدیریت تخصصی ایجاد بکنه، نتونست قوانین دست و بغیر اداری رو حذف بکنه و اون مثلا هزینه های صف و ستاد رو متعادل بکنه این خطوط کشتیرانی. خب اینجا بخش خصوصی تونسته، و بخش خصوصی همیشه هم وابسته به پول نبوده که بگه دولت باید پول بده، وام بده.
بله.
و من بتونم همین تسهیلگری ها، همین ایجاد اطمینان از سرمایه گذاری، خب خیلی میتونه این حمایت ها به سرمایه گذار رو سوق بده به اون سمت. میگه از کردن خود ایک صنعت کشنه بلاخره یه صنعته، و سرمایه گذار صنعتی میاد که به توجیه اقتصادی خوبی داشته باشه براش.
و آقای مهندس قاسمی‌زاده، راهکارهایی که شما فکر میکنید میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط و در راستای توسعه خطوط کشتیرانی اثرگذار باشه، هم بحث نظارت، حمایت هایی که دولت میتونه در این راستا داشته باشه، هم راهکارهایی که بتونه انگیزه لازم رو برای بخش خصوصی ایجاد بکنه در سرمایه گذاری برای توسعه خطوط کشتیرانی؟
خب توی بحث سرمایه گذاری یه آیتم خیلی مهمی که میتونه اثرگذار باشه بحث سرمایه بخش خصوصی هست کنم. تو خیلی سرمایه سنگین، یعنی شما سلام علیکم توی دریا، یعنی بالای $1,000,000. خب این $1,000,000 سرمایه گذاری قطعا بخش خصوصی نمیتونه همه شو یک جاست آورده داشته باشه. خب یه تسهیلاتی میخواد برای صحبت، اطمینان به ساخت میخواد، یا حتی تأمین شناور که میکنه بتونه انجام بده. کافی که حالا بحث تضامین مخصوصا، یا وام هایی که، یا صندوق هایی که بود، متاسفانه مثلا صندوق توسعه در جایی که وظیفه حاکمیتی بود و این کار رو بکنه، خب اون ورودی هایی که طبق قانون باید واردش میشد نشد، به همون تناسب همین نتونست از صنعت کشتیرانی حمایت کنه. همین صنایع پشتیبان، کشتی سازی، یا شرکت های صنایع داخلی که میتونن از کابل و فولاد و همین را نگاه کنید، خب قراره به کشتیرانی به یک کشور اون خدمات بدن تو هر زمینه، حالا به باری تجاری یا مسافربری. وقتی که نتونه این حمایت مالی که لازم هست که بتونه به تناسب آورده سرمایه گذار، دولت هم نه اینکه هبه بکنه، وام با همون سود منطقی که مصوب به قانون هم هست تزریق بکن توی دریا، خب این اصلی ترین چالش ما هستش. دولت اون نتونه، دولت یعنی تنها این دولت، هم دولت های قبلی هم همینطور، از وقتی این صندوق تصویب شده، مصوب شده که محل ورودی هاش هم مشخصه، خب نتونسته ساپورت کنه این دو سالی تا جایی که من خبر دارم که خیلی بده، ورودی خیلی محدودی داشته. خب این چیزایی هستش که باعث میشه سرمایه گذار نتونه و نیاد تو این مسئله سرمایه گذار. بعد از اون مسئله وسایق هست.
بس.
وسایقی که حالا با هر چالشی اگر هم تونستم وامی هم بگیرم، خب $1,000,000 به بالا دلار وسایق سنگینی میخواد که هرچند صنعت صندوق توسعه در این سعی کرده با وسیله گرفتن خود شناور بتونه مشکل رو حل کنه، ولی بازم اون مسائلی داریم، چون تحریما و اینا که پرتی هم کشورهای ایرانی نیست، ثبتشون بعضی ایرانی است، وسایل کسی که به اصطلاح در صنعت دریایی کار میکنه، شاید عمده ناوگانش به اصطلاح با پرچم و به اصطلاح کلاس رده‌بندی خارج ایران باشه، تا بتونه راحت‌تر بتونه موارد تحریمی رو پوشش بده. خب همینو اولا پس سرمایه گذاری که باید دولت میکرد توی بحث حمایت از صنعت دریایی. دوم هم بحث وثایق، این دوتا رو نتونسته حل بکنه. خب سرمایه گذار هم قطعا نمیتونه با این وجود با یه پول انباشته زیادی نداره که حالا بذاره و کنه، بعد میخواد که با یه مقدار از آورده خودش با یه مقدار از وام های صندوق بتونه این کارش رو شروع کنه و قطعا هر چی شناوری که رفته توی دریا از کوچیکش که حالا زیر یک خدماتی ها که حدود یک سال و بزرگایی که بالای زیر حد اکثر دیگه چهار سال، ما بیشتر از چهار سال بازگشت سرمایه نداریم توی دریا.
بله
وقتی بیاد توی صنعت عملیاتی بشه این شناورها و اون صنایع به اصطلاح ناوگان حالا کلن تجاری و مسافری ما، قطعا میتونه بازده سرمایه. ولی ما مسئله اون رسیدن اون محصول به بازدهی هستش که این پارامترهای لازم که از جمله دوتای مهمش خود سرمایه گذاری از طریق صندوق ها و وسایل نتونست این
و مطرح کرده بوده یا مهندس قاسمی زاده با مسئولین مربوطه؟
خب این که تقریبا میشه گفت هر دولتی هر مجلسی هر چیزی که یاد این موارد رو صحبت میشه، در جریان قرار میگیرن، قولهایی هم میدن. حالا به هر حال اون هم توجیهات خودشون دارن که خب بالاخره بحث صندوق توسعه دریایی یکی از منابع اصلیش از صندوق به اصطلاح توسعه ملی هستش که انجام بشه. خب اونم وابسته به سری ورودی هایی به اونجا هست یا ارزهایی که باید اونایی که وام گرفتن پس بدن. خب اینم اونم این توجیهات رو دارن و به هر حال صنعت دریایی رو خوب یا بیان به نوعی اون بدنه‌ای که باید این مسائل دریایی کشور و سوداورشون براشون روشن بشه شاید حس نکردن، ملموس نیست براشون که بتونن توی این مسئله خوب تصمیم بگیرن. بیشتر من فکر کنم از ناگاهی و روشن نشدن دقیق این موضوع براشون.
و البته باید بگیم که محدودیت منابع مالی هم وجود داره در این حوزه، اما واقعیت اینه که با یک اقدامات کوچک حتی میشه انگیزه لازم رو برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه خود کشورانی ایجاد کرد که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره و در این راستا اقدامات لازم صورت بگیره. ممنونم از همراهی شما جناب مهندس حمید قاسمی زاده، کارشناس و فعال دریایی در صنعت کشتی سازی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما، سلامت باشید.
اینجا شمال جزیره قشم است، حد فاصل جاده درگهان لاف تا دریا، جایی که بندر کاوه در آن قرار گرفته و میتونه نقش مهمی در کریدور شمال به جنوب کشور ایفا کنه.
بندر شهید کاوه بندری هستش که در سال 1384 ساختش به فاز اول ساختش به اتمام رسید و از سال 1385 توسط شرکت تسهیلات دریایی شروع به بهره برداری کردن. سازمان منطقه آزاد قشم از سال 1390 این بندر رو به عنوان بندر کانتینری ثبت کردن و مجوزهای فعالیتش انجام شده و اپراتوری برای این بندر تعیین شد. این شرکت وظیفه اپراتوری تخلیه و بارگیری بندر کاوه رو داره. بندر کاوه در فاز اول نقطه آغازین پل خلیج فارس به حساب میاد و این بندر در فاز اول اسکله‌ای برای ساخته شد. این اسکله با طول 260 متر با دو دلفین 290 متر و عرض 31 متر و عمق آبخور 22 متر در پست شمالی و در پست جنوبی با عمق آبخور 17 متر.
در پست شمالی بندر کاوه قشم ظرفیت فراگیری شناورها تا 100 هزار تن و در پست جنوبی ظرفیت فراگیری شناورها تا 40 هزار تن می باشند و این بندر آمادگی پذیرش کشتی‌ها و محموله‌های کانتینری و فله خشک را برای صادرات و واردات دارد. با اجرا و تکمیل طرح توسعه بندر کاوه، ظرفیت کانتینر بندر کاوه در تخلیه و بارگیری به 2 میلیون تیو در سال میرسه و میتونه پشتوانه لوجستیکی برای بنادر کانتینری کشور باشه. همچنین با توجه به مزیت رقابتی این بندر در حوزه قوانین و استفاده از قوانین منطقه آزاد، این بندر میتونه نقش مهمی در کریدور شمال به جنوب کشور ایفا کنه.
یکی از موضوعاتی که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون در آزادراه به اون خواهیم پرداخت، استفاده از ظرفیت‌های صنایع دریایی کشورمون هست و در همین رابطه همراه هستیم با جناب آقای سید محمد مهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی. آقای دکتر هادوی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
سلام علیکم برای شما و برای شنوندگان محترم، آرزوی روز خوب و
در وسط توفیق و موفقیت دارم. ممنون از همراهی شما. آقای دکتر آدوی، اگر موافق باشید گفتگومون رو با ظرفیت‌های صنایع دریایی کشورمون آغاز بکنیم و بعد به صورت تخصصی بریم سراغ ساخت شناورها که میتونه اثرگذار باشه در بهره برداری بهتر از ظرفیت‌های دریا برای کشورمون. بفرمایید.
خدمت شما که شود، ما اگر بحث صنعت دریایی رو بتونیم تقسیم کنیم به چند حوزه، از جمله یکی از اون بحث‌ها بحث ساخت شناورها و کشتی‌ها، اما بحث شیلات و صنعت شیلات از ظرفیت بسیار بالایی در کشور برخوردار هست.
بله.
بحث حمل و نقل و لوجستیک دریایی همینطور هست. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ما در دریا داریم همون صنایع نفت و گاز و فراساحلی که این هم ظرفیت بسیار خوبی رو ما در کشور داریم. گردشگری یکی از موضوعات بسیار کلیدی و مهم هست که صنعت گردشگری دریایی و ساحلی از جمله مواردی است که واقعا کشور میتونه روی اون مانور بده و درآمدهای خیلی خوبی رو داشته باشه. کنار این گردشگری دریایی ما ورزش‌های دریایی و ساحلی رو داریم که اون هم ظرفیت بسیار خوبی رو برای ما ایجاد کرده و میتونیم ازش استفاده کنیم، به علاوه معادنی که ما در دریا داریم و میشه استفاده کرد.
اما در قالب اونها آقای مهندس هادوی باید بگیم که همواره نتونستیم از اون ظرفیت ها بهره مند بشیم و نیازمند توجه بیشتر هست، به خصوص به ظرفیت های صنایع دریایی مهمی که شما اشاره کردید در حوزه ساخت شناورها و حالا سکوهای نفتی و ابزارها و امکانات دریایی که در کشورمون وجود داره. حتی در اون حوزه ها هم ما نتونستیم از ظرفیت ها به صورت نسبی به کاملا بهره مند بشیم و دوست داریم از زبان شما بشنویم چرایی و چالش های توسعه ظرفیت های صنایع دریایی رو.
همونطور که فرماندید ما با ظرفیتی که داریم خیلی بیشتر از اینها میتونیم توی بحث و تحصیلی از صنعت دریایی خودمون استفاده کنیم. من اگه اجازه فرمایید یک توضیح رو بس شناورها بدم، چون یکی از صنایع پردرآمد ما و با ظرفیت بالای ما بحث ساخت و تعمیر شناورهای کوچک، متوسط و بزرگ هست.
بله بفهم.
وقتی شما بحث از شناورهای کوچک میکنیم منظورمون شناورهای با طول کمتر از 70 متر یا ظرفیت کمتر از 5000 تن هست. نیازی که کشور داریم تو بحث شیلات، تو بحث گردشگری، حتی حمل بار، پشتیبانی از سکوها، اینها یکی از بحث‌های مهم ما در شناورهای کوچک و متوسطی که معمولاً زیر 150 متر و یا کمتر از 35000 تن رو میگیم شناورهای متوسط. و البته با توجه به بحث حمل بار و لوجستیک دریایی ما شناورهای بزرگ رو هم داریم، نیاز داریم که بالاتر از 35000 تن هست. از این که ما چه ظرفیتی داریم اجازه میخوام تقسیم کنم. ما تو بحث شناورها معمولا 5% رو به هزینه های مربوط مهندسی برمیگردیم، به اصطلاح انجینیرینگی که ما نیاز داریم، و اگر 30% مرحله ساخت و مونتاژ و راه اندازی باشه، 65% ما بقیش میشه تجهیزات و موادی که ما نیاز داریم برای هر شناور. صحبت از تجهیزات میکنی منظور نیروی محرکه یا موتورش هست، ورقهای فولاد، ورقهای آلومینیوم، کابلها، الکترودهای جوشکاری. ما در زمینه مهندسی توانمون و توانمندی چه در بحث